از حد اکثر ظرفیت لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار یعنی 12 الی 16 استفاده کنید. استفاده از سایبان بر روی کولرها باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری سیستم‌های سرمایشی می‌گردد. به تناوب لامپ‌های روشنای منازل را گردگیری کنید.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
عمرتون با عزت، شاد و سرحال باشید انشالله. اینجا رادیو گفتگو، به ساعت 10 صبح رسیدیم و در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شکر و سپاس و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. درود خدمت یکایک شما شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. خوشحالم از اینکه با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما خوبان هستم. بنده سید مرجان دبیری، مجری برنامه، به همراه میهمان گرانمایه جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی، پژوهشگر محیط زیست و استاد دانشگاه، امروز مهمان خانه های گرم شما هستیم با موضوع راهکارهای کاهش آلودگی هوا و هوای پاک و پایدار. در ابتدا آقای دکتر می‌خوایم سلامی داشته باشیم با شنوندگان مهربان و دوست داشتنی برنامه و بعد بررسی موضوع امروز رو داشته باشیم.
به نام خدا، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همکاران عزیزتون سلام عرض می‌کنم. بارها خدمتشون رسیدیم، امیدوارم که این بار هم مطالب خود خدمتشون عرضه بکنین که بتونه براشون مفید باشه.
انشاءالله. خیلی خوش آمدید به برنامه ما و امیدوارم که با امروز و نشستی که ما الان داریم بتونیم یک سری راهکارهای خوبی رو داشته باشیم برای از بین بردن این موزل. در ابتدا شروع میکنیم با این سوال که چطور ما یک هوای پاک و پایدار داشته باشیم؟
سوال ساده ای نیست جوابش، ولی به طور کلی میتونم بگم که هر چیزی که ماده سوختنی باشه هنگام سوختن آلایندگی تولید میکنه. این مواد که عمدتاً مواد استخراج شده از مواد نفتی هستن و گاز، هنگام سوختن آلایندگی تولید میکنن. خب وسایل مختلف این آلایندگی رو باعث میشن، اهم از وسایل گرمایشی خونگی، خودروها، کارخونجات و بسیاری از مواد دیگه، حتی سوختن شعله در معابر و غیره که میتونه باعث افزایش آلودگی بشه. علاوه بر اینها ذرات معلقی که ناشی از فرسایش خاک هم هستند هم میتونن منشأ آلودگی باشن که ما در بسیاری از شهرهای کشور دچار این مشکل هستیم. به هر حال زندگی امروز با توجه به در واقع روند ماشینی شدن زندگی میطلبه که این مواد و انرژی به صورت فزاینده مصرف بشن و تمرکز بالای جمعیت در کلان شهرها افسون بر این باعث شده که این تجمیع آلاینده ها در مکانهای اتفاق بیفته که ما به عنوان آلودگی کلان شهرها میشناسیم و باید برای اون برنامه داشته باشیم. رسیدن به هوای پاک بعد از این آلودگی یعنی اینکه ما بتونیم هم سوخ رو، هم محفظه احتراق رو و هم میزان مصرف رو اون رو کنترل بکنیم. بنابراین راه‌های متفاوت و مختلفی وجود داره که هم توسط صنایع، هم توسط مردم و هم توسط سازندگان وسایل احتراقی، حالا چه خودرو چه بویلرها و وسایل گرمایشی، باید به اون دقت بکنن. وقتی صحبت از اینا میکنیم میبینیم که چقدر مسائل داره هی بزرگتر میشه، مسئولیت ها بیشتر میشه و چه دستگاه ها و چه ارگان ها و چه اقشار مختلفی مسئولیت این کار رو به عهده دارن که همه با هم کمک بکنن که بتونیم هوا رو تمیز و پاک نگه داریم. مسئله ساده ای نیست،
خیلی سخته و در عین حال ناباورانه. این داره همش پیش میره به سمت آلودگی بیشتر. ما بیشترین ریزگردها رو در ایران داریم، در برخی از استانها و شهرامون این همچنان ادامه داره. و الان سوال من اینه آقای دکتر، شما به عنوان یک پژوهشگر آیا واقعی انصافا رسیدید به اون درجه که باید این موزه رو ما از بین ببریم، یا واقعی هست اصلا این چیزهایی که در کشورمون میبینیم و با این شاید بگیم برنامه ریزی داشته باشیم، پلنهای خوبی باشه، اما واقعا رسیدیم به اون نقطه که این موزل از بین بره؟
قطعا نرسیدیم، اما اینکه کاری نکردیم هم نیست. ما کارهای بسیاری انجام شده هم در کشور هم در کشورهای دیگه که بتونن موزل آلودگی رو حل بکنن. این موزل کشور ما نیست، موزل همه شهرهای بزرگ و همه کشورهای دنیاست. دلیل اون هم اولین خدمتون عرض کردم تمرکز جمعیت، و هرچی که این تمرکز رو ادامه بدیم جمعیت خواه نخواه نیاز به مصرف داره برای رشد و تعالی و ترقی خودش، و هرچقدر این مسیر رو ادامه بدیم و تمرکز بیشتر باشه خواه نخواه آلودگی هم بیشتر خواهد بود. نکته اساسی اینه که ما بتونیم همه جوانب موضوع چه علت العلل ها رو و چه موضوعات فرعی رو با هم دیگه توی بسته جامع و کامل ببینیم و بتونیم با یک دستی و یک پاچگون حل بکنیم. این اتفاق نه تنها برای ما نمیفته، برای خیلی از کشورها هم نمیفته، چون هماهنگ کردن همه جوانب و فاکتورهای مؤثر برای موضوع که بتونیم رفعش بکنیم بسیار بسیار مشکله. ما از یک طرف تقاضای سفر رو داریم، یعنی جابجایی جمعیت رو داریم که باید هر روز اتفاق بیفته. خب میزان حمل و نقل، وسایل حمل و نقل عمومی که برای این موضوع هست خب قطعا هیچ جا کفایت نمیکنه و بنابراین استفاده از وسایل شخصی اجتناب ناپذیره. بنابراین وقتی شما از وسایل شخصی استفاده میکنید، خودروها، موتورسیکلت ها، حالا به هر صورت استفاده میشه، اینها خانه‌ها میدان آلودگی رو بالا میبرن. هرچه مدیریت عوامل فاکتورهای مؤثره بهتر و دقیق‌تر باشه، خب قطعا زودتر میشه به راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا رسید. اما هرچقدر این هماهنگی ها مشکل تر باشه، بودجه ریزی ها سخت تر باشه، زمان بندی ها طولانی تر باشه، و قطعا این امکان پذیری کمتر میشه. اون چه به نظر میاد؟
یعنی کلام شما الان مقصر اصلی کیه؟
اصلا نمیشه
آیا
مقصره.
مردم هستن، مسئولین هستن، یا مصرف کننده ها هستن؟ کی اون الان میتونیم بگیم آقا شما این کار رو نکن که آلودگی از بین بره؟
ببینید نمیشه مقصر رو به این صورت تفکیک کرد. همه با هم توی کشتی نشستیم که همه با هم مسئولشیم.
بله.
حالا هر کدوم از ما سهمی داشته باشیم، حالا چه در حرکت اینجا و چه در توقفش یا از بین بردنش، بالاخره هممون سهیم هستیم. خب قطعا مردم هم نقش دارن، نمیشه گفت نقشی نخواهند داشت، اما خب مردم منتظرن که در واقع اون سیاستگزاران، مجریان اصلی و یا تصمیم گیران موضوعات، مثل فرض کنید موضوع حمل و نقل عمومی، مثل موضوع ساخت و ساز، مثل موضوع عدم تمرکز، مثل موضوع در واقع ارائه خدمات الکترونیک و غیره، همه اینا دست به دست هم بده تا مردم بتونن بهترین گزینه رو برای فعالیت ها و اجرای خودشون پیدا بکنن.
خیلی ممنونم. ما ارتباط تلفنی داریم، همینه که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر تورج فتحی، معاون محترم آب سازمان حفاظت محیط زیست هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، به برنامه وزین رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
سلام، منم از ادب دارم خدمت جناب علی، مهمان گرامیتون آقای وحدتی، از همکاران عزیز بنده و شنوندگان محترم شما در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقا چه خبر از این همه آلایندگی که یکی از در واقع بخش های مهمی که ما میتونیم تأثیر مستقیم روش بذاره آب هست؟ شما به عنوان یک بخشی از دولت که بخش در واقع اجرایی هستید در سازمان، آیا آب میتونه برای ما درمان کننده سریع باشه برای از بین بردن آلودگی ها، یا نه اصلا مصرف بهینه پایدار و مستمر این میتونه به نوعی آلایندگی ما اضافه بکنه؟
قطعا آب یکی از ارکان توسعه است. طبیعتا آب از دیرباز منشأ ایجاد تمدن بشری بوده و طبیعتاً یکی از محورهای زیست اصلی محیط زیست و تمدن بشریه. بدون تردید ما در طی تقریباً 3 تا 4 دهه گذشته تو اجرای طرح‌های توسعه در کشور به شکلی عمل کردیم که متاسفانه الان درگیر تبعات و پیامدهایی شدیم که حل هر کدوم از اونها همینطور که الان همکارم توضیح دادن در خصوص آلودگی هوای شهرهای بزرگ، متاسفانه آب هم یکی از اون مسائل هست. ما با فرض کنید، من مثال موردی اگه برای شما بیارم، ما استان خوزستانمون تقریبا 1/4 یا کمی کمتر از 1/4 منابع آب تجدید شونده کشور در استان خوزستانه. پرآبترین رودخونه ها، بزرگترین رودخونه ها، بزرگترین تالاب ها در استان خوزستان واقع شده، ولی مهمترین کانون های گرد و غبار هم در همین استان واقع قرار گرفته. بنابراین ببینید، ما تو اجرای طرح‌های توسعه به خصوص بعد از جنگ تحمیلی به صورت کاملا ناپایدار عمل کردیم. هر کدوم از بخش‌های دولت، فرض کنید در وزارت نیرو طرح‌های توسعه مستقلا تعریف شده اجرا شده، در وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های توسعه مستقلا تعریف شده و اجرا شده و هیچ‌گونه هماهنگی بین دستگاه‌های در واقع اجرا کننده یا کارفرمایان دولتی در اجرای طرح‌های توسعه کشور نبوده و این عدم هماهنگی همچنان هم متاسفانه میتونیم بگیم امروز هم هست. شما اگر با ریزبینی بیشتری ورود بکنید به برنامه‌های توسعه، مثلا فرض کنید برنامه 6 توسعه رو که گذروندیم، اگه بخواید در واقع یه نگاه کلی بهش بکنید، به برنامه 6 توسعه، در ماده 38 این برنامه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که 400,000 هکتار از اراضی شیبدار کشور رو تبدیل کنن به باغات. این ماده در واقع توسعه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی تعریف کرده هیچ گونه هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، با وزارت نیرو و بقیه دستگاه‌های اجرایی انجام نشده برای تعریف و تصویب و ابلاغ این ماده قانونی. خب وقتی یه چنین در واقع قانونی در قانون برنامه 6 توسعه تصویب شده، یعنی از همه فیلترها گذشته، از فیلتر دولت عبور کرده، رفته مجلس، تصویب شده و ابلاغ به اجرا شده، اما نه وزارت نیرو آب کافی داشته که در اختیار وزارت جهاد بذاره برای اینکه این اراضی شیبدار رو تبدیل کنن به باغ، و نه با سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با تخریب و قلقم مراتع و جنگل‌ها برای تبدیل اونها به باغات هماهنگ شده. ببینید، میخوام بگم در بخش‌های مختلف توسعه طرح‌هایی که برای آبادانی کشور تعریف شده، هماهنگی لازم و کافی بین بخش‌های مختلف متأسفانه وجود نداشته و همچنان هم این بی‌برنامگی وجود داره. امیدواریم که طی سال‌ها و دهه‌های آینده با توجه به پیامدهایی که الان گرفتارش هستیم، معضلات و بحران‌هایی که در حوزه منابع آب تو کشور درگیر شدیم، دولت در واقع بتونه تو بخش‌های مختلف این هماهنگی رو داشته باشه برای ادامه یا اجرای طرح‌های توسعه در حوزه منابع آب کشور.
آقای دکتر، قبول دارید که واقعاً هیچ ارگانی به صورت قانونی و رسمی عملاً کار سازنده‌ای در جهت جلوگیری از نابودی طبیعی و زیرزمینی انجام نداده و به نظر من حتی اینکه صرفاً این جنبه تبلیغاتی و فرهنگ‌سازی فقط داشته؟
ببینید، شاید به جرأت بخوام خدمتون بگم تنها دستگاهی که در ارتباط با حفظ پایداری طبیعت تلاش کرده و میکنه سازمان حفاظت محیط زیسته، اما چون این دستگاه دستگاه نظارتیه، درگیر فعالیت‌های اجرایی نیست و نمیتونه مقابل این همه در واقع موج برنامه‌های توسعه مقابله بکنه، و اگه مقابله اینها در واقع در سطوح بالاتر، در سطوح کلان در واقع مدیریتی کشور قرار بگیره، محیط زیست رو حذف میکنن. به خاطر همین متاسفانه قدرت چندانی محیط زیست کشور نداشته برای اینکه بتونه پیامدهای حاصل از برنامه‌های توسعه ناپایدار کشور رو در واقع تا جای ممکن کاهش بده یا جلوشو بگیره. بنابراین میتونیم بگیم تو این زمینه باید خود دولت در واقع مسئولین در بالاترین سطوح، یعنی از بحث‌های سیاست گذاری و در واقع وضع قوانین و مقررات گرفته تا در سطوح مدیریت میانی یه تحولی اتفاق بیفته. این تحول زمانی اتفاق میفته که مدیران و مسئولین در سطوح بالا آگاهی کافی از محیط زیست داشته باشن. الان شما وزیری نمیتونید پیدا بکنید در کابینه دولت، من این دولت رو نمیگم، همه دولت ها، که بیان شما یک کاغذ آچار بدید و بتونن از محیط زیست کشور اون چیزی که میدونن رو بنویسن. مطمئن باشید ما نداریم وزیری که بتونه یک چشمانداز درست و یک تعریف کلی از محیط زیست کشور به شما بده، چه وزیر نیرو، چه وزیر جهاد کشاورزی و بقیه وزرا. عرضم این هست که متاسفانه به خاطر عدم آگاهی و اطلاعاتی که باید در واقع مسئولین داشته باشن که ندارن، این باعث شده که در واقع محیط زیست در کشور ما قربانی شده. شما مقایسه میکنید، مقایسه میکنید با بقیه کشورها، به خصوص کشورهای توسعه یافته، میبینید اغلب وزرا در کابینه های دولت و مجلس اطلاعات کافی از محیط زیست کشور و به طور کلی از محیط زیست دارن. چه نماینده مجلس باشن در حوزه قانونگذاری فعال باشن، چه مسئولین در واقع دولتی باشن به عنوان کارفرمای طرح‌های توسعه در دولت، در کشورهای توسعه یافته همه مسئولین اطلاعات کافی از محیط زیست دارن،
بله،
هم به لحاظ علمی هم به لحاظ اجرایی. این چیزیه که متاسفانه یکی از حلقه‌های مفقودی در واقع بحث توسعه پایدار در کشور ما هست، که متاسفانه بسیاری از مسئولین ما محیط زیست رو یه چیز تجملاتی و در واقع شعارگونه تلقی کردن و میکنن، و این متاسفانه یکی از ضعف‌های مهم مسئولین ما بوده برای برنامه ریزی در واقع طرح‌های توسعه در کشور.
بله، و چه بسا که ما برخی از مشکلات خیلی محرز رو در جامعه ببینیم، مثل کوه‌خواری، زمین‌خواری، قطع درختان.
ببینید همین الان بسیاری از مسئولین ما در داخل کابینه دولت فرونشست دشت‌های کشور قبول ندارن، اساساً باور ندارن یه چنین پدیده‌ای اتفاق افتاده.
خب این ادعاهای ناقص باعث میشه که ما کشورمون ایران رو کم کم برخی از زیستگاهام رو از دست بدیم، مثل برخی تالاب‌ها، مثل تالاب انزلی، مازندران، اینا داره کم کم از بین میره و این حیفه.
80% تالاب‌هامون از دست رفته است و اگر بنا بر احیا و در واقع بازسازی این تالاب‌های از دست رفته باشه، اگر همین امروز ما در واقع برنامه ریزی بکنیم که تالاب های از دست رفته رو احیا بکنیم، 2 الی 3 دهه طول میکشه که بتونیم تالاب ها رو احیا کنیم. از این 80% تالابی که ما از دست دادیم، به ضرس خاطر 30%ش قابل بازگشت نیست. یعنی یک سری پدیده هایی در محیط زیست به بحران می انجامند که این پدیده ها قابل بازگشت نیستن به شرایط اولیه.
و حیف و صد حیف واقعا که بچه های ما اینا رو نخواهند دید، این همه زیبایی.
بله، ما واقعا ناپایدار کشور در شرایط توسعه قرار داریم.
متاسفانه. و اون چیزی که بچه های ما میبینن یک مشت خاک خالی خواهند دید، بدون هر گونه زیبایی، بدون هر گونه سرسبزی و آب و ترابت.
متاسفانه تخریب محیط زیست در کشور ما شده ضرب المثل و الگوی در واقع ناپایداری توسعه برای دانش آموزان کشورهای توسعه یافته در استرالیا و ژاپن و بقیه جاها. بله متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر بهتتی، اگر شما سوالی از آقای دکتر دارید ما خدمت شما باشیم.
کوله بار تجربه دارن آقای دکتر فتحی و بنابراین من خدمتشو عرض ندارم، امیدوارم که موفق باشید.
مخلصم، زنده باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر فتحی عزیز که در گفتگوی ما شرکت کردید. شما رو به خدای منو میسپارم. سپاسگزارم. امیدوارم که همراه ما باشید عزیزان. میرسیم به برنامه و داخل استودیو آقای دکتر. شنیدیم صدای آقای دکتر رو، آقای دکتر پتی عزیز رو، دغدغه‌هاش رو هم شنیدیم و اینکه واقعا در کشور ما چه میگذره و اینکه زیستگاه‌های ما به چه سمت و سوی داره میره. من داشتم مطالعه میکردم دیشب و رسیدم به اونجایی که شمال، مازندران و گیلان ما الان دچار بحرانی هست به عنوان بی‌آبی، آلودگی، که آلاینده ها خیلی زیاد شدن. تا حالا به انزلی اگر تشریف برده باشید اصلا انگار در دسترس نیست و نابود داره میشه. یکی از بزرگترین زیستگاه های کشور ما تالاب انزلی است و در حال نابودیه. واقعا چه باید بکنه آقای دکتر؟
ببینید، همه جانب نگری که میگن در واقع همین موضوعاته. ما وقتی که به مدیریت جوامع نگاه میکنیم و جامعه شناسی در واقع جوامع رو میخوایم بررسی بکنیم، نیازها و عواطف و احساسات و خواهشها و آرزوهاشون رو باید ببینیم. از طرف دیگه امکانات و توانمندیها رو هم باید ببینیم. این تعادل بین این دوتاست که در واقع میتونه یک پایدار ایجاد بکنه. نمیتونیم بگیم که این آرزوها و نیازها وجود نداشته باشه بر اساس همین رشد جمعیتی که خدمت شما گفتم. از اون طرف هم باید حفظ بکنیم اون چی که داریم، منابعی رو که بتونیم هم برای نسل خودمون هم برای نسل بعدی حفظ بکنیم. خب کشور ما یک کشور نیمه خشکه. از سابقه تاریخیش هم این برمیاد که در واقع از عصر یخبندان این طرف داره هر روز خشکتر میشه.
بله.
بنابراین ما مدیریتمون باید مبتنی بر یافته های علمی و فنی و در واقع تاریخی و پژوهشی گذشته باشه که ببینیم چطوری مدیریت بکنیم. دو تا نسخه اصلی وجود داره. یکی در واقع آمایش سرزمینه که باید بهش بپردازیم و نکته دیگه اینه که حل مسئله بزرگی به عنوان رهیافت توسعه ما، یعنی ما کشور توسعه یافته از چه منظری باشیم.
بله.
ما کشور توسعه یافته صنعتی باشیم، کشور توسعه یافته کشاورزی باشیم، کشور توسعه یافته گردشگری باشیم. اینو باید پیدا بکنیم. همه اینها رو در کشور مزیت‌های وجود داره، اما همه‌شون متعدد مطلوب نیست.
بله.
ما باید تشخیص بدیم که کجا از چه مزیت‌هایی و چه ظرفیت‌هایی استفاده بکنیم. الان به صورت در واقع میشه که در هم ریخته و افسار گسیخته از همه چی داریم برای همه کار استفاده می‌کنیم و این کار درستی نیست. ما در واقع سواحل جنوبی خیلی خوبی برای تجارت، برای گردشگری، برای تمرکز جمعیت، برای استقرار سکونتگاه ها داریم، در صورتی که ازش استفاده نمی کنیم و اراضی خشک داخلی داریم که آب نمیتونیم براشون تامین کنیم. مسئله اصفهان، مسئله خوزستان، مسئله شهرهای شمالی الان به عنوان سمنان، حتی حواشی دریاچه ارومیه الان مسئله اصلی برای حوزه آب دارن. بنابراین شما باید به نگاه توسعه، به نگاه کلان نگاه بکنید.
بله.
و دوم بیاد رو آمای سرزمین اینو پیاده سازی بکنید. آمای سرزمین اول به شما میگه که چه جمعیتی رو کجا میتونید مستقر بکنید، چه ظرفیت هایی برای این استقرار وجود داره، چه توان اکولوژیکی وجود داره.
بله.
خب الان فکر میکنم که ما اگر بخوایم بحث بکنیم، سه تا مسئله اصلی کشور داره. مسئله امنیت که مسئله واجب و در واقع اصلی برای زندگی هست.
دقیقاً. بله.
مسئله اقتصادی که در واقع بدون سرمایه و پول و فعالیت و کار نمیشه زندگی رو ادامه داد.
بله.
سومین مسئله به نظر من مسئله محیط زیستیه. هیچ مسئله از این دو تا، از این سه تا بالاتر نداریم. متاسفانه اولویت‌هامون رو بردیم پایین‌تر. محیط زیست رو گذاشتیم نگاه آخر. بهره برداری از منابع رو آوردیم بالا، در واقع تجارت، توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی رو آوردیم بالاتر از محیط زیست.
و همین میشه
و همین باعث شده که الان ما منابع عده، منابع زیستیمون رو به تدریج از دست بدیم. تالاب‌ها علاوه بر اینکه میتونن در اکوسیستم‌های طبیعی تلطیف هوا ایجاد بکنن، منابع تغذیه‌ای برای دریاها و اطرافشون ایجاد بکنن، حتی میتونن برای ما تامین غذا بکنن، کار و فعالیت و معیشت افزایش بدن، داره از بین میرن.
بله، متاسفانه.
رودخونه ها به همین ترتیب، اراضی کوهستانی به همین ترتیب، جنگل ها به همین ترتیب و بالاخره سواحل و دریاها مون هم به همین ترتیب داریم از بین میبریم. من میگم باید یک جراحی عمیقی صورت بگیره. حالا چه در رده مدیریتی، چه در رده بالاتر به عنوان سیاست گذاری، چه در حقوق و مسئله حقوقی و قانونی، نیاز داریم که همه رو دوباره از اول بچینیم. اینکه الان رها کنیم و بگیم خب این دولت وظیفش حل بحران باشه، نه تنها به حل بحران نمیتونه برسه، بلکه این بحران رو برای بقیه هم علاوه بر این باقی میگذاره. یعنی یه موضوع انباشته مثل یه ضرر انباشته یه کارخونه میمونه. شما هر چقدر این ضرر انباشته ادامه میدی، آخر به ورشکستگی و اضمحلال و نابودی میرسه.
بله، و همین میشه که آقای دکتر میبینید که این آلایندگی ها، آلودگی هوا باعث میشه که مدارس ماهی تونتون در حال تعطیل کردن هستن و آینده کشور ما واقعا در مخاطره هست. و چرا باید یک ایران که دارای این همه زیبایی طبیعتگاه و زیستگاه های خوبی هست، ما دچار این بحران آلایندگی و آلودگی و یه هوای پاک در واقع نداشته باشیم؟
اشاره خوبی آقای فتحی کردن. ببینید، آموزش شاید یه رکن در واقع کمکی به نظر بیاد، ولی به نظر من با توجه به روند 30-40 سال اخیر آموزش رکن اساسی بوده که ما دست دادیم. یعنی ما نقطه ضربه از ضربه پذیری اجتماعی الانمون وضعیت فعلی مربوط به آموزش 30 سال پیشه، نه مربوط به آموزش الانی که داریم میدیم. شاید الان بخوایم بگیم مثلا نحوه آموزشی نسبت به 30 سال قبل بهتر شده یا هر چیز دیگه بخوام برآورد کنیم، اما ما یک 30 سال از دست رفته داریم.
بله.
که باید جبرانش بکنیم. این برمیگرده به این که الان کی مسئوله. آیا آموزش محیطیستی دیده؟ خیر. آیا اساس محیطیست شناختی داره؟ اصلا.
و جالب این که هیچ کس هم گردن نمیگیره.
وقتی میاد به سطوح بالاتر تصمیم گیری و مدیریتی میرسه، مطالعات سردستیه. نمیگم نمیدونن، قطعا از هر کسی سوال کنید راجع به دیگه هم میدونه، چون داره توی محیط زندگی میکنه. قطعا از خودروش میدونه.
بله.
از وضعیت خودرو و معاینه فنیش خبر داره. اینا رو میدونه چون جریمهش کردن. قطعا میدونه که زباله کجا بریزه کجا نریزه. اما اینکه چرا انجام نمیده، این اینه که براش رسوخ نکرده، این تو بافت فرهنگیش تو ذهنش رسوخ نکرده که من مسئولم. فکر میکرده که حتما باید این آشغال یه کسی دیگه جمع کنه، این ماشین رو باید کسی دیگه درست بکنه، این خیابون ورزش باید دست شهرداری درست بشه. وقتی خودش مسئول میشه، خودش میومد به عنوان شورای شهر، به عنوان عضو شورای شهر یا بشه شهردار انتخاب میشه، وقتی جایگاه میشه میبینه توانمندیشو نداره، چون اطلاعاتش کافی نیست، چون ذهنیتش با اون موضوع آمیخته نشده که الان بدونه مسئله اصلی اول فکر محیط زیسته.
بله.
نه فکر این که من تراکم بالای 60% تو تهران بفروشم،
نه
این که باغ برج درست کنم در تهران مجوزشو بگیرم، نه اینکه برم مثلا منطقه 22 رو با راحتی از خونه های طبقه سه طبقه بکنم.
خب این مجوز ها از کجا صادر میشه؟ از همون سازمان ها، از همون اداره ها.
سوجویه. خاطر سوجوییه که ما فکر میکردیم از اولی که در واقع آموزش دیده فکر میکردیم که حتما پول بهتر از همه چیه. الان برام نهادینه شده، هر طریقی هر طرفی که میری فکر کنیم خب اول یک کسب درآمدی بکنیم. برابری فرق نمیکنه که حالا من این منفعتی که به دست میارم کی منفعت ضرر میکنه. اینجاست که نتونستیم با هم یه بافت منسجمی درست بکنیم، لحاظ اعتقادی، فرهنگی و اصولی، که اولا محیط‌زیست جزء ذاتمونه، جزء زندگیمونه، اصلی ترین موضوع زندگیمون آب و هوا و خاکی که باید از ارتزاق کنیم. بنابراین پول به چه درد میخوره؟ ما باید همونجوری که انبیامون گفتن، همونجوری که اولیامون گفتن و در واقع پیامبر و ائمه مطرح کردن، زمین رو به عنوان مادر ببینیم. خب این زمین به عنوان مادر لیاقتش این نیست که شما هر طرفی خواسته اینو بفروشی، هر جا خواسته اینو رد کنی و هر جور خواسته ازش استفاده کنی. ما متاسفانه اینا رو ندیده گرفتیم. بهترین اراضی کشاورزی که دامنه البرز داده شده سکونتگاه، یعنی تمام این دشت تهرانی که میتونست بهترین منطقه زراعی کشور باشه الان همش رفته زیر ساختمون.
بله متاسفانه.
کیلومتر در کیلومتر شما ساختمون میبینید. سه تا رودخونه بزرگ داشته، دو سه تا رودخونه بزرگ داشته، همش از بین رفته به خاطر که ما آب شرب تامین کنیم برای این جمعیت.